مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
جلسه دوم عشق به حیات تهران، مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام.
54 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. همیشه برای محصولات خوب بدلهای تقلبی مشابه با کیفیت احیاناً کمتری به بازار میاد. شبیه آدمهای خوب، آدمکهای نیمه خوب و یا به ظاهر خوب به عرصه حیات اجتماعی قدم میگذارن. بالاخره همه جا فریب هست. شبیه حرفهای خوب، حرفهای نیمه خوب و غیر خوب ولی به ظاهر خوب طبیعیه که به بازار بیاد. شبیه معنویت صادق و ناب، معنویت های کاذب، معنویت های غیر اصولی و بیچاره کننده بشر، نه سعادتمند کننده بشر، طبیعیه که به بازار بیاد. موضوع بحث ما چی بود؟ این بود که انسان باید عاشق زندگی باشه، به زندگی زیبا نگاه بکنه، شاکرانه به زندگی نگاه بکنه، از اینکه حیات یافته لذت ببره و دلش سرشار از هیجان و شادی باشه و بعد شروع بکنه به بندگی کردن. اصلا شرط بندگی کردن این است که انسان با زندگی رابطه منفعلانه نداشته باشه، بلکه رابطه فعالانه مثبت داشته باشه. این دو شب قبل در این باره گفتگو کردیم. میخواییم به علت این نشاط و شاکرانه و شادمانه برخورد کردن با اصل حیات بپردازیم. فلسفهش خیلی مهمه. آدم چرا، چگونه خودشو متقاعد کنه همه سختی‌های زندگی رو در نظر نگیره و شیرینی زندگی رو غالبا در نظر بگیره و غرق اون باشه. خب برای پاسخ به این خیلی ها اومدن پاسخهایی رو مطرح کردن. مثلا یکی از راه چاره هایی که انسان ها پیدا می کنن برای اینکه تلخی های حیات رو در نظر نگیرن، روشون تأثیر نگذاره، این است که به تلخی‌های حیات نگاه نکنن و سعی کنن تلخی‌ها رو فراموش کنن، ازش سخن به میان نیاورن. اینو در فرهنگ رفتاری خودشون سعی می‌کنن نهادینه بکنن. مثلا یکی از دوستان میگفتش که خارج از کشور بودیم، مثلا توی سفارتی اونجا با همسایه‌ها و اینها نشسته بودیم دور هم دیگه، یکی به یکی گفت پدر فلانی فوت کرد. گفتیم خب تشییع جنازه‌اش، مجلس اینا، شما چجوری میگیرید؟ گفتن حرفشو نزن، یه شرکتی از زنگ میزنه، خودش هم دیگه نمیره تو خونه، این میاد پدرشو بزن ورداشته برده دفن میکنه، یه پلاک میده اینا گاهی سر بزنن. اصلا حرف از مرگ نزن، تلخه. چرا استرس ایجاد میکنی برای خودت؟ چرا فشار روانی ایجاد میکنی؟ صحبتشو نکنیم، نگاه نکنیم. حالا یه نماده، حالا ممکنه گاهی از اوقات حرفش هم بزنن در عرض یکی دو تا لحظه، ولی بیشتر از اون غرق نشن. میگساری یکی از فلسفه هایی که داره فراموش کردن غم و تلخی های دنیاست. میخوام فراموش کنم، میخوام نگاه نکنم. اینقدر خدا از این روش بدش میاد که حد و حساب نداره. شما دیدید دیشب من چند تا آیه قرآن برای شما قرائت کردم که نشون میده خداوند متعال صریحا از تلخی ها صحبت میکنه و به طور اساسی تلخی ها رو مد نظر ما میخواد قرار بده. لقد خلقنا الانسان فی کبد. اصلا انکارش میکنی چرا؟ نه انشالله چیزی نیست. نه آقا من دارم میگم هست، تو میگی نیست. من دارم میگم من میخوام تو رو شکنجه بدم، دارم بهت میگم، هی میگه انشالله چیزی نیست. نه بیخیال، من چه بیخیال بازیه در میاری؟ فراموش کردن، خود را به غفلت زدن و از هر طریقی ایجاد سرمستی کردن به حدی که آدم این غفلت ها رو نبینه، این اتفاق خیلی بدیه، روش پسندیده ای نیست. بنده عرض نمی کنم که شما بیاید این غمها، سختیها، تلخیها رو ببینی. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. تو رنج می کشی در حیات خود به سوی خدا تا به او برسی، آن هم چه رنجی. بیاید اینا رو نگاه کنید، افسرده بشید. بیایم به یاد مرگ بیفتیم. چقدر سفارش کردن ما به یاد مرگ بیفتیم؟ خب به یاد مرگ آدم بیفته افسرده میشه دیگه، کم کم وا میره، سردش میشه. اصلا مرگ طبعش سرده، آدم دیرفی سرماش میشه، بعد ایچی هم گرمیجات بخوره تا تعادل پیدا بکنه. بنده اینو عرض نمی کنم، ما عرضمونو داشتیم دیگه خدمت شما. اصلا کسی زندگی را به شدت نپسندد، عشق نورزد به حیات با همه سختی هایش. چجوری عشق نورزد و فعلا کاری نداریم، ولی موضعمون رو گفتیم دیگه با هم دیگه. عشق نورزد به حیات نمیتواند بندگی کند، بندگی او اصلا کم ارزش خواهد شد. ما در این باره گفتگو کردیم با هم، از افسردگی که اصلا حرفشو نزن. میفرماد من کسل فی امر دنیاه و فهو فی امر آخرتهی. اکثر کسی در زندگی دنیایی خودش کسالت داشته باشه، در زندگی آخرتیش کسالتش بیشتره. امام باقر علیه السلام میفرماد، رسول خدا میفرماد علامت صبر جمیل اینه که کسالت نداشته باشی، شاکی نباشی، منزجر نباشی. منزجر یعنی خودتو بزنی غرقاب زجر کشیدن بکنی. بعضی زجر خودشون رو زیاد میکنن. در روایت داره که با آه و ناله زجر خودتو زیاد نکن. میگن منزجر شدم یه حالت انفعال و پذیرش زجره، میماله این زجر رو. حالا اینجا مثلا دستش خون اومده، خون رو برمیداره به سر و صورت و همه جاش میکشه، خونی مالی شدم. بابا خب یه ذره گوشه دستت خونی شده دیگه، همه جا کثیف کردی که تو خرابش کردی. یه چاقو خورد دستش درد میگیره، میزنه همه جا درد بگیره، میگه همه جام درد میکنه. بابا تو خراب، خودش داری خرابترش میکنی. ما اینا رو بعدمون میاد. بله، اونتا چجوری باید از این زجری که داریم، باید آن را ببینیم و باید آن را بدانیم، باید در بیاییم. یک راهش قفلته و سرگرمی. این که آقای اسلام با سرگرمی زیاد میونش والله خوب نیست. ما که میبینیم هرچی سرگرمیه معمولا یا اسلام میفرماد حرامه یا مکروهه، یا اکثرا مکروهه یا مطلقا مکروهه. معمولا اینجوریه، خیلی محدوده. یه نفر اومد گفت امام صادق آقا جون فلان بازی چطوره، حرامه؟ آقا فرمود نه. گفت اون بازی دیگه، یه بازی دیگه مثال زد، اون بازی چی؟ اون حرامه؟ فرمود نه. حالا یه جوری میفرمود نه، معلوم بود جوابش ها که یه معنای دیگه هم داره این نه، ولی اونم نمیگه، هی یه بازی دیگه مثال میزن. آقا اخواستر برگشت، اصلا مؤمن که بازی نمی کنه. چی هایی داری سوال میکنی؟ آقای اسلام رو نگاه میکنیم یه کمی انگار با سرگرمی میونه نداره، مخصوصا سرگرمی بخواد عمیقا انسان رو غرق بکنه و تو بقیه مسائل رو فراموش بکنی. قمار همینه، یکم عمیقا آدم رو میبره توی بحر دیگه. نمیدونم حالا اینا مسائلی که هست. میدونم چرا اینجوری میخوای رنج دنیا رو فراموش بکنی؟ راه دوم برای فراموش تسکین دردها چیست؟ راه دوم برای تسکین دردها نوعی قناعت، حد اقلی شدن، تسلیم شدن و دست برداشتن از بلند پروازی ها و ناامید شدن از شاد بودن. آقا تسلیم شدیم رفته، ولش کن، نمیشه آقا. حالا نمیخوای شاد زندگی کنی، بخوری همه رو، اصلا دیگه نمیخواد اونقدر انرژی رو. میگه ولمون کن آقا، چیکار داری با ما؟ ولمون کن دیگه، خودمون رو تطبیق دادیم رفت دیگه، جهنم و ضرر هرچی میخواد بشه بشه، ما که هر کاری کردیم زندگیمون شاد بشه نشد، ولمون کن دیگه. این عهش هم هست، ببخشید من گفتم چون توش بود بعد میگفتم. تسلیم شدن به ناشاد زندگی کردن، ناامید شدن از شاد زندگی کردن، این نحوه دوم برخورده. میگه تسلیم شد، تسلیم نشی بیشتر زجر میکشی. این یه راه تسکینه. یه راه تسکین غفلت بود، یه راه تسلیم تسکین دیگه تسلیمه. چیکار کنم؟ میگه چیکار کنم؟ کی بعضش بهتره؟ ول کن دیگه. اتفاقا هر دو نمونه رو تو تمدن غرب، تو فرهنگ و جامعه غربی میتونی ببینی. بردگی رو پذیرفته، بردگی رو پذیرفته. میگی آقا تو از به مسیحی اروپایی میگی ببین تو چرا اینقدر فقیرتر از یهودی اروپایی هستی؟ میگه هستیم دیگه، ول کن. آقا آخه تو چرا باید همیشه سرانه ثروتت رو کرور کرور اون ببره، تو تبدیل بشی به یه نوکر مرفعی که فوقش یه خونه و یه ماشین داره؟ یه بابا ما رو یاد هوسای بلندمون ننداز، ول کن، با این رنج خو کردیم. ما طبقه دومیم دیگه، طبقه اشراف درجه یک، کلیمی های پولدار هستن دیگه، ولمون کن دیگه. تو همه این ما رو فیلمون رو میخوای یاد هندوستان بندازی؟ راحت باش. اینه، در فیلم های غربی شما زیاد فیلم های هالیوود ببینید، یکی از آثار فیلم های دو تا اثر کلیدی داره تو همه فیلم هاشون، این هست: یا تو رو به شدت غرق لذت میکنه که رنج دنیا را فراموش کنی، غرق لذت نه درست، نه غرق لذت یک نگاه درست به دنیا و فلسفه سختی ها، غرق لذت های پست و پلشتی که فراموش کنی. فلان یکمی برقصی یادت بره، رسمن میگه برو برقص یادت بره. برقص این چی؟ پیکرتو منداز بالا بمنداز پایین یادت بره، بقیه در نظر نگیری. مغزت کمی تکون میخوره فراموش میکنی. مشروبات الکی بخور، یعنی منظورم الکلیه، فراموش میکنی. این یه راه حله. یه راه حل دیگه هم چیه؟ تسلیم شدن. در فیلم های غربی یکی از چیزایی که فیلم، من میگم نمیخوام به فیلم بپردازیم، بحثمون سر سینما نیست، بحثمون سر چیه؟ این فیلم ها مبلغ یک نوع زندگی هستن، مبلغ یک نوع نگرش هستن. میگه تسلیم باش، برده باش، همینی که هستی بهتر نمیشه، هر جا بری همین آسمون همین رنگه. بعضی خودتو نمیخواد بهتر کنی، اصلا بهتری وجود نداره. القاء میکنه اینو در روح انسان. فیلم‌های انقلابیگری رو نشون میده، بعد انقلاب‌ها داغون میشن، انقلابی‌ها داغون میشن، ناامیدت میکنه، میگه دیگه انقلاب نکن، دیگه تحرکی نداشته باش، تسلیم شو. انسان رو به کم قانع میکنه، بشر غربی به این کم قانع شده. یه مدل دیگه به کم قانع شدن هست که خیلی بده. در فرهنگ و فلسفه و نمیدونم تمدن اسمش رو بگذارم یا نه، در فرهنگ هندوستان شما برخی از اقشار رو میبینید، اقشاری هستن که خو کرده ان به بدبختی، تمام طول عمرش رو کنار رودخانه سن زندگی میکنه، ثروتمندا کاخشون سر به فلک کشیده، با یه اعتقاد موهومی میگه خدا من رو فقیر آفریده، اون رو ثروتمند، ما را به او چه کار، او را هم با ما چه کار، بی خیال. آقا به چه منطقی راضی شدی به این؟ میگه اینه دیگه. آقا اینه دیگه، اینو از کجا آوردی؟ بالاخره تسلیم میشه که تسکین میده قلب خودش رو، تسکین میده دردهای خودش رو. اینجوری تسلیم دردها میشه، اینجوری میخواد شاد کنه خودشو، الکی شاده. یه صورت دیگری که اخیراً خیلی به بازار اومده، توصیه های خوب موهومه، که دیگه اینا کلاساش خیلی بازار داره. یا میگه غفلت داشته باش، بیا بریم بدمستی کنیم، الکی خوش باشیم و شلوغش کنیم تا یادمون بره دردهامون رو. یا میاد میگه با غم و اندوه، میگه همینه، عوض نمیشه، تسلیم شو، رها بشی از رنجها. یا میاد به توصیه‌های خوبی میکنه، این سومی بهتر از اون دوتای قبلی، ولی اینم خیلی نامردی دوشه. میگه مثبت نگر باش، امید داشته باش، فقط زیبایی‌ها رو ببین، بگو هزاران سال زندگی خواهی کرد. مثلا هم گفت موقع لبخند بزن، آخه نامرد، من هزار سال که زندگی نمی‌کنم، عقلم رو کجا بذارم؟ هسه حرف بی خود نگه من میزنی. من کلمه نامرد رو عمدن گفتم. مثبت نگر باش، هر چیزی را مثبت ببینیم مثبت خواهد شد. بابا ما مثبت نگاه کردیم، دو تا شد، سه سومیش نشد. بالاخره با مثبت نگری من که سنت حیات تغییر نمیکنه، تغییر میکنه. هی مثالایی رو میزنه که بعضیا موفق شدن. آخه من چرا باید مثبت نگر باشم؟ علتشو نمیگه، فلسفه بهت نمیده، میگه مثبت نگر باش تا لذت ببری، اگه منفی نگر باشی امور منفی میاد سرت. آقا یک تبلیغات کارایی هن کسانی که اینجور روشو توصیه میکنن، به خاطر قدرت تبلیغاتیشون مثبت نگری رو موفق میشن توصیه کنن و تلقین کنن، نه به خاطر دلیل منطقشون. من به چه دلیلی مثبت نگر باشم؟ آه کلن منفی نگو، الان قسمت های قشنگ ماجرا کجاست؟ به اونا نگاه کنیم. ما اسلام هم میگه مثبت نگر باشا، پیغمبر اکرم هم میفرماید فال منفی نزن. دقت کنن دوستان، ما الان داریم از پل صراط رد میشیم، این حرفا از مو نازکتره. اسلام هم توصیهش اینه که مثبت نگر باش، اسلام هم توصیهش اینه که به خوبیا نگاه کن، ولی اسلام اینجوری نمیگه، دلیل میاره، فلسفه برات میاره. من دارم میگم نامردی اگر کسی به من توصیه کنه مثبت نگر باش تا لذت ببری و رنج نبری، و فلسفه معقول و منطقی عارفانه و دقیقی برای این مثبت نگری ذکر نکنه، او داره من رو فریب میده با یک سخن بظاهر خوب. خیلی از عرفانهای کاذب از این کارا میکنن، خیلی از روشهایی که برای راحتی روح بشر ابداع شده از همین کارا میکنن، فلسفه هایی رو درست میکنن انرژی هایی در عالم هست، وقتی شما مثبت نگر هستید این انرژی های مثبت به سمت شما می آید. آقا من دیدم بعضی از اینا نوعا همشون یه وجه مشترک دارن، قدرت زبان بازی و حرافی بسیار بالا دارن و انسان رو زیاد متعالی نمی کنن، زیاد متعالی نمی کنن، ولی میخوان با این تلقین ها دروغم هست انسان رو چیکار کنن؟ آرام کنن و دردهاشو تسکین بدن. خیلی شبیه حرفایی که ما قبول داریم. جوانها دقت کنن، اینجور حرفها که با همون کلمه مثبت نگری من به کلش فعلا نگاه میکنم که زود عبور کنیم، خیلی شبیه حرفای ماست. ولی ما میگیم چی؟ تفاوت ما با اینها چیه؟ اولا تفاوت ما که فراموش بکنی غمهاتو با بدمستی و بری مشروبات الکلی بخوری تا فراموش کنی، بری قمار کنی تا فراموش بکنی، بری غرق لذائذ جنسی و جسمی و مادی بشی تا فراموش بکنی، اینی که ما نمیپسندیم. این که هیچ، کلی حرام توشه. حالا فلسفه این حرام ما یکیش هم اینه که تو چرا رنج اصلی انسان در حیات را با این بازی ها فراموش کردی؟ معمولا هم هر وقت خودم سراغ این لذت ها بره افسرده تر میشه بعدش. هر موقع بخواد به این شیوه دردها رو فراموش کنه بعدش غمگین تر خواهد شد. این روشی که ما قبول نداریم، واردش هم نمیشیم، هزار تا بدبختی بیشتر میاره. خانواده رو در قبل به تباهی کشوند. نه بچه ای هست، نه همسری هست، نه پدر مادری هست، هیچ. هزار تا بدبختی بیشتر هم آورد. این به خاطر خوشی دو روزه میخواد سختی ها رو فراموش بکنه. اینجوری نمیشه از سختی ها در رفت. این که مغموم بمانی و مغموم بودن را و محروم بودن را بپذیری و به دناعت قناعت کنی، شاد نباشی و خو کنی به ناشاد بودن و به این صورت دردهایت را تسکین بدهی، این هم اسلام قبول نداره اصلا. به هیچ وجه بدش میاد از اینجور آدم هایی که انرژیک نیستن، بانشات نیستن، از دیوار راست بالا نمیرن، خیلی پرتوان نیستن، باز شادی دیگه عالمی رو غمهاشون از دلش ببره. نه بابا ولش کن، همین دنیا دیگه، حرفشو نزن دیگه. یعنی اینجوری، اینم یه روشه برای تسکین دادن. اینم که قبول نداریم هیچی. اما مثبت نگری، این سخت رد کردنش. آقای دین میگه که مثبت نگر باش، اما به چه دلیل؟ میفرماید به دلیل این، اگه به این دلیل مثبت نگر باشی که بگی من به خدای مهربان ایمان دارم، او با من جز از سر لطف و محبت رفتار نمی کند، چون ایمان من به محبت او بالاست، اگر رنجی به من بدهد حتما در پس آن محبت بی نظیری به من پیدا می کند یا دارد، یا اساسا به خاطر این محبت بی نظیر این رنج را به من داده است. اگر با پادرمیانی اعتقاد به خدا مثبت نگر شدی این قشنگه، اگه نه یه نوع الحاد مدرنه، اخلاق سکولاره، یه نوع فریب دادن انسانه، یه نوع تحمیق آدم هاست، احمق کردن اونهاست، احمق فرض کردن اونهاست. بعضیا تبلیغ میکنن بی خدا میخوان آدم ها رو مثبت نگر کنن، انگار اهانت دارن میکنن به شرافت انسان، به عقلانیت انسان. میگه انسان میتونه بپذیره هم چیزی رو؟ سر ما رو شیره میمالی که چی؟ ولی با پادر میونی خدا باشه، اولا مثبت نگری اون وقت درسته، ثانیاً وقت با پادر میونی خدا باشه دیگه تو نمیگی فقط قسمت‌های خوب رو نگاه کن، قسمت‌های بد رو نگاه نکن، میگی قسمت‌های بد رو هم نگاه کن، هست تلخیه، اونها رو هم خوب نگاه کن. یعنی چی؟ در بلا هم میچشم لذات او، مات اویم، مات اویم، مات او. مثال بزنم، امام صادق علیه السلام یه نفر اومد پیشش، او آقا مریض شدم، دستامو نگاه کن، دستاش چرک و خون داشت میزد بیرون، بیماری بود که داشت میرفت دیگه، مرحوم میشد. گفت آقا دعا کن خوب بشم. آقا فرمود اولش جواب مثبت بهش داد، خیلی التهاب داشت، انشالله خدا بیماری به کسی نده. چقدر خوشدلیم ما، میگیم نه، سه شبه داریم چکوچونه میزنیم که بابا این هست انشالله بیماری نده، یعنی با تصادف فوت کنیم. بابا چی فوت کنیم بس؟ انشالله خدا بیماری زیادی به ما نده. ها مثلا ما یه بدی کردیم، خدا میخواد مجازات کنه، بیمارمون کنه، خدا اونو ببخش. ولی اگر از سر محبتش خواست ما رو مریضمون کنه، اشکال نداره. بله دیگه، حالا دیگه دعا نمی کنیم خدا مریضمون بکنه. فرمود ما اهل بیت دعا نمی کنیم برای بلا، ولی بلا اومد نوش جان می کنیم، تلاشمون هم می کنیم برای رفع بلا، ولی اومد بهش قشنگ نگاه میکنیم و بهش نگاه میکنیم. یادتون اول داستان با فراموش کردن میخواست تسکین بده خودشو، امام رضا فرمود ما این فرهنگ شما ایرانی ها رو دوست داریم که برای مرده هاتون جلسات متعدد میگیرید، مرده هاتون رو فراموش نمیکنید. دم ما ایرانی ها گرم، فرهنگی داشتیم امام رضا تایید کرده، سر نترسی داریم، از مرگ نمیترسیم، فوت کرده بریم جلسهش، سوم، هفتم، چهلم، سالگرد، فراموشش نمی کنیم، میرین سر قبر. یکی از جاهایی که زیارت قبور در کل کشورهای اسلامی پر رونق ترینه تو ایرانه، علامت مثبتیه. مرگ اگر مرد از خون از دم منای تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ، تو ادبیات اونم هست، ترسوها فرار میکنن، به مرگ نگاه نمیکنن، ما واقع بینیم نگاه میکنیم، نگاه کن بهش، نگاه کن نترس، افسرده هم نشو، به مثبت نگری موهوم هم نپرداز، فلسفه داشته باش و مثبت نگر باش، الهی فدات. آقا گفتش که امام رضا من بیمارم، مریضم، ببین چرک و خون داره از بدنم میاد بیرون، درد دارم، دعام کن. آقا امام صادق فرمود باشه دعات میکنم، ولی یه چیزی هم بگم. گفت آقا بفرمایید. آقا پرسید این درد رو کی بهت داده؟ یکمی فکر کرد، گفت خب خدا. گفت اگر خدا سر لطف این درد رو به تو داده باشه بگم برطرفش کنه. آقا یه دفعی دلش روشن شد، چون دل آدم روشن نشه این جوابو نمیده. یه لحظه رفت تو فکرش و محبت خدا به خودش از قلبش حلول کرد، با قلبش این محبت را شهود کرد، گفت آقا بذار باشه، بذار باشه. بعد میگفتن من بعد می اومد به دیگران با لبخند می گفت ببین خدا مریضم کرده، چقدر خشنگ، تو همون مریضی هم از دنیا رفت. این مثبت نگری ما قبول داریم، هم نگاهش بکن، هم درده، هم نگو نیست، هم بگو هست، هم با پادر میونی خدا شکر بیماری دم دازه به جا بیار، در بلا هم نیچشم لذات او. یک مناجاتی با پروردگار عالم به نمایندگی از شما خوبان بکنم ببینم میچسبه یا نه، یکمی دوستان عمیق بشن. من به سریع میگم، شما اسلو موشن با تأنی در ذهن خودتون عبور بدید. خدایا از تو تشکر میکنیم به خاطر همه نعماتی که به ما نداده ای، چون در پس هر یک از این نداشتنها لطفی برای ما بوده است. اگر می دادی لطمه می خوردیم. ازت تشکر می کنیم به خاطر همه آنچه به ما نداده ای. ببین در مکتب مثبت نگری مثبت، مثبت نگری مطلق بدون خدا میگه اصلا به نداشته ها نگاه نکن، به داشته ها نگاه بکن. اما تو دین میگه به نداشته ها نگاه کن و به خاطر نداشته ها خدا رو شکر کن. تو اونجا میگه فقط به داشته ها نگاه کن و خودت رو غرق لذت کن. اینجا میگه به داشته ها که نگاه کردی به خدای دهنده نگاه کن و لذت ببر، نه از خود داشتن لذت ببر. اینجا یک مثبت نگری توأم با خدا رو داره مطرح میکنه. خیلی ها دنبال این هستن که زندگیشون رو شاد بکنن، اما به چه دلیل؟ به چه وسیله‌ای؟ از چه راهی؟ با حضور خدا. شما فرض بفرمایید ما یه ماه رمضان با هم صحبت کردیم فقط در مورد همین مثبت نگری با حضور خدا. ایمان به خدا زندگی رو برای انسان چقدر لذت بخش میکنه، چون اینو باید بچشیم. حالا ما یه کلمه حرفشو زدیم و رد شدیم، فکر کنید مفصل با هم دیگه صحبت کردیم و حسابی غرق لذت شدیم. اگر زندگی رو شما با حضور پروردگار لذتش رو ببریم، کم کم محبتت به پروردگار عالم بیشتر میشه، کم کم کارت به جایی میرسه، به جای اینکه از خدا بخواهی لذت زندگیت را افزایش بدهد، به خود خدا نگاه میکنی، میگی خدا تو خود لذت زندگی من هستی. کم کم به اینجا میرسی. نمیگی خدا آنچه میخواهم به من بده تا آرامش پیدا کنم، میگی الهی انت تکون و کما احب، خدایا تو آنچنان هستی که من دوست دارم. من حالا من یکم فارسیش بکنم، من همیشه دوست داشتم یه خدای اینجوری داشته باشم و چقدر ذوق میکردم اگه یه خدای اینجوری خودتی همونی که من میخوام دیگه، تو را دارم چه کم دارم، دو را دارم چه غم دارم. بعد کم کم کارت به جایی باریکم میکشه، اصلا دوست داری غیر خدا نداشته باشی، اصلا دوست داری خدایا مقام منو بگیر، خدایا همه رو بگیر، اصلا نمیخوام من غیر تو رو، بابا من نمیخوام غیر تو رو، من چیکارت بکنم. بچه ها دیدی مامانشون که میخوان دیگه هر کی میره نزدیکشون جیغ میکشن، جیغ بنفش، می دور وایسا، دور وایسا. بچه بغلی مامان میگه سلام کوچولو، یه اینجوری میکنه، این کی بود اومد جلو، این کی بود اومد جلو. بابا نه ترس، کاری ندارم، زود روشو برمیگرده تو بغل مامان، از دور دور وایسا، دور وایسا. بعد نتیجه چی میشه؟ چقدر جالب، میریم جلو ما به سرعت، کجا هم داریم قدم میزنیم جلو. نتیجهش این میشه که امام مقام دوست نداره، مقام اجتماعی خدا رو دوست داره، بعد خدا به امام مقام اجتماعی میده، بعد امام میبینه امام دلش گرفت، امام نمیدونه دوست نداشت، فقط خود خدا رو دوست داشت، بعد خدا اجر بهش میده، بعد عزیزم من زجر میکشی از مقام، ببین نداره من به تو پاداش میدم، ناراحت نباش، من تو رو تحویل میگیرم. الله اکبر. این خوبه، اینجوری باید قشنگ زندگی کرد. محبوبیت بهت دادم، من فقط تو رو میخواستم، خب ناراحت نباش، من بهت پاداش میدم عزیزم، پاداش میدم، به رو خود نیاری، یا مردم رو تحمل کن. میگه نه خب مردم رو دوست دارم، من نه اینکه مردم به من احترام بذارن، آخه من نمیخوام این دارایی جمع کنم برای خودم. خب ناراحت نباش، زجر میکشی این چند روزه رو زجر میکش بخاطر من بهت به تو لطف میکنم. بالاخره یه قوقاییه. اون چیزایی که میگن قدرت فساد میاره، قدرت به امام بدی که غیر از خدا نمیخواد نور میاره، چون بعدش میاد خدا اجر میده دیگه، مثل مریض سرطانی که خدا بهش اجر میده، بهشون هم اجر میده، نورانی تر میشه، با صفاتر میشه. آدم باید فلسفه برای عشق کردن از زندگی داشته باشه، لذت بردن از زندگی داشته باشه. این دردهاش، خوشیهای دنیا چرا لذت داره؟ خوشیهای دنیا دوستان میدونن چرا لذت داره؟ چون خوشیهای دنیا هم علامت محبت خداست. خوشیهای دنیا هم به اندازه یک کلمه فارسی رو پاس ندارم. خوشیهای دنیا یک اشانتیونیست برای خوشیهای بهشت. او بهشتش رو نگاه میکنه، یعنی از یک ذره خوشی 1 میلیارد خوشی لذت میبره. میگه اینا حالا دستگر میشه اون دنیا رو داشته باش. دوباره از خوشی ها هم با پادرمیانی خدا 1000 برابر لذت میبرد، از غم ها هم با پادرمیانی خدا لذت میبرد، از خوشی ها هم لذت میبرد، اصلا مستغرق لذت همیشه. باید از زندگی لذت برد، از نفس زندگی با همه تلخیهایش. من فقط نیومدم اینجا پیامبر تسکین دردها باشم. دوستان من دقت بفرمایید، من دارم شاعرانه سخن میگم الان. من نیومدم پیامبر تسکین دردها باشم، من آمدم لذتها را از زندگی افزایش بدهم. تو چرا از زندگی کم لذت میبری؟ رفتی کوه، رفتی صحرا تفریح کردی، رفتی دریا، رفتی نمیدونم غذای خوشمزه خوردی، بگو سلامتی داشتی، ازش چقدر لذت بردی؟ اوه چقدر کم لذت بردی، چقدر کم شاد شدی. شادیاتو کیفیت ببخش، بیشتر بشه، بیشتر بیشتر. اگر بیشتر از زندگی لذت نبری حتما گناه خواهی کرد، چون انسان دوست دارد بیشتر لذت ببرد. اگر از حلال زیاد لذت نبرد یه سری به حرام میزنه. واجب زیاد لذت ببری. فکر کردی من تعارف دارم میکنم؟ همجوری دارم تعارفتی که پاره میکنم؟ چجوری روح خودت رو میخوای آرام بکنی؟ غرق لذت دنیا بشو، منتها باد پادرمیونی خدا. خدا باشه. مثال بزنم، آیا گل زیبا دوست داشتنی هست یا نه؟ بله. شل گفتید بله. برای چی؟ برای اینکه به همین شلی دوست داشتنیه. گل زیبا دوست داشتنی نیست. نمیگوشیم که خودمونو براش. حالا همین گل از دست یه محبوبی به آدم برسه، اگر این گل یه برگشو امام زمان مهدی فاطمه به شما که دوستش دارید هدیه بده، این لذتش چقدر میشه؟ چقدر؟ خیلی؟ ها. این لذتهایی که تو دنیا میبری اونا رو کی بهت داده؟ خدا داده دیگه، همشیره ابوی که نداده که، خدا داده دیگه. خدا از امام زمان مهمتر؟ بله؟ هستی؟ خدا داده، خدای امام زمانه. پس از لذت ها چند برابر باید استفاده کنی؟ چون از محبوب رسیده. این دیگه دعا جدیه دوستان، دست به استغفار میخواییم برداریم. خدایا از همه لذتهایی که کم لذت برده ایم ما را ببخش، ما را ببخش. خدایا از همه عوامل شادی که کم ما را شاد کرده است غلط کردیم، ما را ببخش. معذرت میخواهیم، ما را ببخش. میفرماد تو ندیدی من به تو این نعمت را دادم؟ گفتی گل سلامتی خوب خوب است، من به تو سلامتی دادم. منی که همه عالم آرزو میکنم من یه ذره نگاهشون کنم. بهشت فی حد نفسه زیباست، اما اوج زیبایی بهشت این است که میبینی بهشت اثر محبت خداست. جهنم فی حد نفسه زشت است، اما اوج زشتی جهنم به این است که این اثر قهر خداست که علی ابن ابی طالب صدا میزند خدایا گیرم جهنم را تحمل کنم، قهر تو که بدتر است از جهنم، قهر تو را چی میتونم تحمل کنم؟ بعد بگو خدایا، یعنی این اونورش اینجوری میشه دیگه، اون طرفش رو بخوای بگیری، خدایا بهشت من را غرق لذت میکند وقتی من ببینم این بهش اثر گرمای عاطفه رب العالمین است. خدا من که اونجا سکته میکنم اصلا نمیدونم
میخوام تو خیال راحت بشه، تا سکته کردی اونجا هورول این طور به هوش میارن، اینقدر شلوغ میکنن یادت بره یکمی دوباره بیه. اصلا یه خبری میشه نمیدونم، خدا ما رو به بهشت خودت مخواستم میگم هرچه زودتر ببرن، اشکال نداره میگم خدا ما رو به بهشت خودت هرچه زودتر ببر. نترسید دعاتون مستجاب نمیشه، محکم آمین بگید دیگه. شما که از امیرالمؤمنین مستجاب و دعوت تر نیستید. 40 سال گریه کرد، 50 سال بگو گریه کرد برای رفتن پیش خدا، زود دعاش مستجاب نشد. نترس، هر کسی فاطمه نمیشود که تا صدا زد اللهم عجل وفاتی، سریع خدا زود اجابت کن. نگو خدا مرگ منو برسون از این دنیا خسته شدم، این کفره ها نگینو. بگو خدایا دلم برای زیبایی های بهشتت تنگ شده است، آی اگر کسی عشق بریزد نیمه شب برای خرمی صفای بهشت و رضوان الهی، و بعد با لبخند صبورانه این دنیای اندک را و یا این دنیای تلخ را تحمل کند، چه بنده نازنینی خواهد بود برای پروردگار. کلام رو اجازه بدید همینجا قطع کنم. اصلا هم شما الحمدلله اهل فضل و اهل فهمید و بقیه شو در جان خودتون ادامه میدید. من یک آغازگری بودم و تذکری گفتگوی ما شد که در این باره بیاندیشیم. دیدید میان تو گود زورخونه، من نمیدونم ورزشکارا رو چه حسی خاک رو میبوسن، میگن خاک گود زورخانه مقدس است. یک میاد کشتیگیره توی زمین این خاک توشک رو میبوسه، مثلا حالا توشک رو میبوسه، یا مثلا فوتبالیسته میاد زمین فوتبال رو یه حرمتی قائله و یا مرخوش یه عالمی داره دیگه. خاک حیات را ببوس و بعد بر این خاک سجده کن. این حیات بستر عشق بازی تو با خداست. یا آیه قرآن بخونم دیگه میبرمتون مدینه. خداوند متعال به موسی بن عمران فرمود انی انا ربک، من پروردگار تو هم. خیلی دوستان گوش بکنن ها، هم دارن گوش میکنن، ولی افزایش بدید این گوش کردن رو. انی انا ربک، من پروردگار تو هم، و موسای کلیم الله، موسی بن عمران علی نبی ناوالهی و علیه السلام، این اولین باری بود که کلمات خدا را میشنید. کلمات خدا را چه لرزش زیبایی در دلش ایجاد شد، چه لذتی برد. پیامبر اکرم می‌فرماید وقتی 3 روز موسی بن عمران با خدا در وعده ای ملاقات کرد، این 3 روز نخوابید، نه آشامید، نه غذا خورد، سیراب سیراب بود. بعد از 3 روز وقتی آمد میان مردم، مردم با او سخن می‌گفتند، تنفر پیدا می‌کرد، احساس می‌کرد خار میره تو وجودش. خب بله موسی نازنین، تو با خدا سخن گفتی، می‌خوای ما رو تحمل کنی؟ اینقدر زجر میکشید، البته این زجر رو به امر خدا تحمل میکرد، به رو کسی نمی آورد، اخمه میکرد. ببین پیغمبر خدا در میان آن مردم این همه مهربان بوده، چه زجری میکشیده. شما فکر کنید ما لبخند میزنیم به مردم، ثوابمون با لبخند پیغمبر یکیه. او لبخند میزنه، نمیدونی چی کار کرده، از بغل خدا اومده کجا؟ ما ها خار مغیلانیم براش. یا رسول الله ما رو تحمل کن، یا صاحب از زمان ما رو تحمل کن. آقا امام زمان ما صدات میزنیم ناراحت نشی یا عزیز دلم، صدای ما رو تحمل کن. موسای امران، موسی بن عمران شنید صدای خدا را،
صدایی که خدا با آن صدا با او سخن میگفت، ناب ناب، لطیف لطیف، زلال زلال، دلبرانه ترین آهنگی که یک بشر میتواند در عالم هستی بشنود. انی انا ربک، که نمیدانیم آن صدا چیست و ما هنگام قیامت آن صدا را خواهیم شنید با مهربانی، اگر با آبرو وارد زهرای محشر بشویم. حالا بقیه داستان دقت کن، ولی این تیکش گفتم. بعد فرمود فخرعن علیک، موسی کفشاتو در بیار. خدایا موسی رو صدا زدی که بگی کفشاشو در بیاره؟ نه، سخن من چیز دیگریست. میخوام بهش بگم انا اخترتو، که من تو را به پیامبری برگزیدم، اما الان فعلا کفشاتو در بیار. چرا موسی باید کفشاشو در بیاره؟ فخرعن علیک انک بالواد المقدس طوا، تو در این وادی مقدس طوا قرار داری، اینجا جای مقدسی است. خدایا اینجا کجاست؟ چرا وادی مقدس است؟ آیا اینجا پیامبری به خاک سپرده شده است؟ اینجا مسجدی بوده است که موسی خبر نداشته است؟ چگونه است این وادی مقدس شده است که موسی خبر نداشته با کفش به این وادی مقدس آمده؟ مفسرین می‌فرمایند همان زمان که خدا به موسی فرمود انی انا ربک، در این مکان خدا با موسی سخن گفت، این مکان مقدس شد. حالا کفشتو در بیار. حالا میتونی به این مکان عشق بورزی، محل گفتگوی من و توست، محل آشنایی من و توست. بابا ازدواج میکنن دیگه، ازدواج چیه؟ ازدواج همه بابایی ها ازدواج میکنن، اولین رستوران هیچ وقت یادشون نمیره با هم رفتن. ها این رستوران دیدی؟ خصوصا اگه شهرشون هم عوض کنن، محلشون هم عوض کنن، که دیگه خیلی دلبرانه تر میشه. خدا هم میفرماد اینجا جایی بود که اولین سخن رو با تو گفتم، پس وادی مقدس نیست، کفشتو در بیار. خدایا ما بنده خودم اندازه این حرفا که اصلا نیستم، ولی حرف خوب اینا آدم های خوبی هم بذار براشون بزنم دیگه، به من اخ نکن، بگو آخه تو چقدر این حرفا بعیدی، تو چرا این حرفا رو میزنی، تو کجا این حرفا کجا، بذار حرف خوب اینا خوبم بذار بزنم دیگه. عزیز من، حیات دنیا وادی مقدس توای توست که تو در این حیات برای خدا بندگی میکنی و خدا هر لحظه به شما نگاه رحمتش را میتاباند. خدا من خاک زمین را دوست دارم چون محل عبادت من است برای تو، و محلی است که در این محل تو به من نگاه مهربان داشته ای. خدایا از هر جا عبور می کنم به آنجا عشق می ورزم. ببینید اینم عشق ورزیدن به حیات، منتها با پادرمیانی خدا. اینم مثبت نگریه، منتها با حضور خدا، به دلیل خدا. درسته در اون سطح نیست که وادی مقدس طوای موسی باشد، اما در سطح خودش هم یه عالمی داره. رضا میفرماد تو خونتون همیشه یه جای مخصوصی نماز بخونید، بعد حواست باشه اونجایی که همیشه داری نماز میخونی شد محراب تو. اثرات وضعی خاصی داره، یک کسی داره جان میده، بذاریدش اونجا جون کندنش آسون میشه. خدا دست از غضب بر میدارد، میفرماد رها کنید بنده من رو اذیت نکنید. نمیبینید در مکان نمازی که خونده است قرار گرفته است؟ محل قرار منم باش بوده، ما با هم اینجا هم دیگر رو میدیدیم، من خدا هم کوتاه میام. بنده منو بنا بود هنگام جان دادن فشارش بدن، آوردن سر سجاده نمازش اونجا که همیشه نماز میخون، ولش کنید بندمو. بابا ما اینجا با هم سابقه ای داریم، بابا هم گفتگوی داشتیم، من این لحظه ها اینقدر به او مهربان نگاه میکردم، این مکان تحت تأثیر قرار گرفته است. عالمیه بابا، عالمیه. اینجوری میشه آدم خوبا همه وجودشون اصلا متبرک میشه. همه وجودشون نازنین میشه. من نمیدونم امشب شما رو ببرم مدینه یا یه آدرسی به ما میدن. همیشه میگن شب آخر روزه فاطمیه هر جا چند شب روزه داشتید شب آخر برید کنار نهر ارغمه کنار قبر بنی هاشم ابو الفضل العباس. نمیدونم چرا، چون شاید چون فاطمیه عباس کم داشت، اصلا مشکل سر عباس. شاید نمیدونم، شاید به خاطر اینکه یه شباهتی بین این دوتا علمدار هست، هر دو از امام خودشون دفاع کردن، اما یکی اسلحه داشت جنگید، اما یکی اسلحه نداشت، مادر بود، پشت در بود. یه شباهت هایی هست، نمیدونم. شاید معناش اینه که عباس اگه مدینه بود در آتش نمیگرفت، اگر عباس بود، عباس اگر تو بودی خیمه ها هم آتش نمیگرفت، زینب رو به اسیری نمیبردن. عباس، 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 همه مصیبت ها از وقتی تو به زمین خوردی، تو به زمین افتادی آغاز شد. عباس، 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 این همه تیر و نیزه به سمت حسین نشانه رفت، این همه کشته داد، نگفت کمرم شکست. عباس تو کمر حسین رو شکستی. عباس، 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 عباس. شنیدی میگن یه کنار حرم ابوالفضل عباس تو سرداب کنار قبر یه قناتیه، یه آبیه میاد دور قبر عباس دور میزنه میره. پس همیشه هست، خیلی عجیبه ها. حالا دیگه من حرفایی که در این زمینه هست کاری ندارم، چون عکسشو خودم دیدم، کسانی که رفتن اون تو خودم دیدم. از اونجا یه مقدار آبی میدن مریض و شفا میده، از اونجا یه مقدار آب میدن قوقایی میکنه. نکب الواد المقدس تو با اونجا وادی مقدسیه. اونجا عباس زمین خورد گفت آخ حسینم، انقدر اینو از سوز دل گفت، انقدر آتش گرفت با آبی که روی زمین ریخت. آب آتش میزنه، آب آتش خاموش میکنه. یه بار هست آب ریخت آتش گرفت عباس، آخ سوخت جگر عباس، آی آتش گرفت. هر دل سوخته میاد از اون آبی که دور قبر قمر بنی هاشم میگرده و میده یه ذره بهش میدن یه تسکین پیدا میکنه دردهاش. معلومه عالم اینجوری همه میفهمن. چجور محل نماز شما اثر وضعی داشته باشه، محل شهادت عباس اثر وضعی نداشته باشه؟ من میشه هم چیزی عباس. عباس زمین افتاد آخ حسین، انقدر آتش گرفت وجود عباس. یه ذاکری میگفت من رفته بودم کنار قبر عباس، خودم رو انداختم تو اون آب. زبان حال این ذاکر رو من دارم میگم، حرف دل قشنگی زد. میگفتش که من احساس میکنم تا روز قیامت این آب میخواد بیاد دور قبر عباس بگرده بگه عباس معذرت میخوام ازت، غلط کردم. شرمنده عباس، آب شرمنده عباس، ای دورش میگرده تا روز قیامت، عباس منو ببخش، عباس من غلط کردم، عباس دست خالی ردید کردم. علا لعنت الله علی القوم الظالم.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20